خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. با برنامه پرسش و پاسخ هستیم و مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی که الحمدلله مباحثشون مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی دارید بفرمایید تا بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ مسئلت می داریم که توفیق عنایت بفرماید که اون چه مرضی خودش هست بگیم و بر زبانمون جاری بشه
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سوالم این بود که اگه ممکنه استاد محمدی بیاناتی که میفرمایند احادیث رو بالاخره آیاتی که در این رابطه مطرح هم هست به عنوان سند صحبت های خودشون هم مطرح بفرمان. مثلا یکی از مسائلی که مطرح کردن این بود که اکثر افراد مردم هستی رو درک میکنن و بالاخره به بهش راه پیدا میکنن و تعدادی کمی هستن که در جهنم خالد باقی میمونن. میخواستم ببینم این مدرک صحبتشون حدیث چیزی اگر هست بفرمایند تا ما روشن‌تر بشیم.
بله، توضیحات جناب استاد محمدی در پاسخ به این خواهر محترم.
بله، تشکر میکنم از پیشنهاد این خواهرمون. چشم، البته ما نوع مباحثی که مطرح میکنیم مضمون تلاش میکنیم که مضمون آیات و روایات باشه و غیر از این هم چیزی نداریم، یعنی جز آنچه که از طریق معارف اهل بیت و از طریق معارف نورانی قرآن میشه استفاده کرد. ما از خودمون غیر از این چیزی نداریم، هرچه هست همون هست. منطقه والا گاهی میگیم که این حدیثه و حدیث رو هم سندش رو ذکر نمی کنیم و گاهی نمیگیم. ذکر احادیث با سند که خب شاید خیلی آسون نباشه، انشاءالله تلاش میکنیم که بیشتر اقلا کتابی که این حدیث رو نقل کرده رو معرفی کنیم که اگه کسی خاص مراجعه بکنه مراجعه بکنه. اما در مورد این سوال خاصشون که فرمودن که این که گفته شد که اکثر انسان ها در جهنم جاودانه باقی نمیمانند، جهنم میرن ولی از جهنم نجات پیدا میکنن، آیا روایات عرض کنم که سندش روایات؟ بله، در روایات فراوانی این مطلب رو ما داریم، چنان که در حتی همین دعای کمیل هم اگر خواهرمون ملاحظه بفرماین اونجا حضرت میفرماید که اون جاحدین و معاندینن که در جهنم جاودانه میمونن و خالدن. جاحد یعنی کسی که حق رو فهمیده و مطلب براش کاملا روشن، منتها در این حال انکار میکنه، در مقابل حق میایسته. معاند یعنی کسی که با حق ستیزجویی داره، در حالی که وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم اکثر انسانها اینها با حق تعمدن معاند نیستن، جاحد حق نیستن، بلکه یا به خاطر غفلت یا به خاطر غلبه هوای نفس یا به خاطر عرض کنم که جهل مرکب. کمند کسانی که در مقابل حق عالمانه و عامدانه می ایستن. با این بررسی و با این که عرض کردم اون کسی که در جهنم میمونه جاحد و معانده، به این نتیجه می رسیم که خب اکثریت انسان ها، البته عرض کردم در مضمون روایات همین مطلب اومده، در روایات هم یعنی با وضوح اومده که اینها از جهنم نجات پیدا میکنن، مگر کسانی که یعنی اون مخلدین رو در روایات مشخص کرده کیا هستن که عمدهشون همین کسانی هستن که در مقابل حق جحود و عناد دارن. و این افراد هم در خارج کم تعدادشون اکثریت رو تشکیل نمیدن.
بله. ممنون. جناب استاد محمدی، نامه ای به دست ما رسیده از بندر عباس. من قبل از اینکه این نامه رو بخونم که از خانم منیر خوشگو دبیر دبیرستان شهید علی یاس، حالا درست اگر خونده باشم اومده، من آدرس پستی شبکه رو خدمت عزیزان مطرح کنم تا اگر خواستم به صورت کتبی سوال خودشون یا پیشنهاد خودشون رو مطرح کنند بتونن با ما مکاتبه کنند. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. ابتدا خیلی تشکر کردن از برنامه جناب استاد محمدی و از شما خیلی متشکرند که با بحث‌های خوبتون بسیاری از سوالات عزیزان رو پاسخ میدن. اما چند سوال دارند. سوال اولشون اینه که چرا خداوند اینقدر انسان را برای درک و پذیرش حق ضعیف خلق کرده، که این رو خیلی توضیح دادند که پیامبر 23 سال زحمت کشیدن ولی عملا تعداد کمی اون پیام اصلیشون رو دریافت کردن، و در طول تاریخ که انبیا اومدن ما چقدر تونستیم حضرت یوسف داشته باشیم. اینقدر ضعف انسان در تشخیص راه حق و عمل به راه حق برای چیه؟ سال اولشون که بود یک صفحه توضیح دادن، خلاصش این
بود. بنده هم از این خواهر و همه شنوندگان محترم تشکر میکنم و عرض میکنم که اگر حسنی در برنامه هست و در گفته ها هست، این به برکت نورانیت کلام اهل بیت و به برکت قرآن و به برکت نظام جمهوری اسلامی است، و اگر نقصی هست و کمبودی هست از بنده هست. بنابراین اگر حسنی مشاهده میکنند و اگر زیبایی مشاهده میکنند از ما نیست. بله، نقایص و کمبودها از ضعف ما و از احیانا کمکاری ماست. در پاسخ این سوال اولشون عرض میکنم که قبلا هم شبیه این رو داشتیم.
درسته.
که سوال شده بود که چطور یه شیطان مثلا
غلبه کرده و 124 زاده پیغمبر. درسته.
اونجا جواب رو مفصل تر عرض کردیم. حالا خلاصه همون جواب رو عرض میکنم که اولا این که ما خیال بکنیم که محصول کار پیغمبر فقط همون چند نفر بودن، نه، اینجوری نبوده. در واقع محصول کار پیغمبر در اون یک کمتر از یک ربع قرن اسلام جزیره العرب بود. حالا منتها اگر منظور خواهرمون اینه که اسلام اینها ایدئال نبود، خب بله، حق با ایشونه. اگر ما مرادمون این باشه که اونها همه ابوذر و سلمان نبودن، خب بله، ولی به هر حال مسلمان بودن، به هر حال قدم‌های برداشته بودن، به هر حال در مسیر اسلام و در مسیر دیانت گام برداشته بودن، عدهشون در راه خدا به شهادت رسیدن، بعدیاشون هم دین رو حفظ کردن، اسلام رو حفظ کردن، تحویل ما دادن. جوری نیست که اسلام و قرآن و معارفی که الان ما داریم فقط توسط همون دو سه نفر باشه، گرچه خب معارف شیعه مستند به وجود اهل بیت علیهم السلام بوده و اونها معصوم بودن و حفظ کردن، ولی به هر حال مسلمان های دیگه هم نقش داشتن. حاصل این که نمیشه گفت که اکثر مسلمان نشدن، اکثر به نتیجه نرسیدن. اون چی که در محدوده که پیغمبر کار کرده بود در واقع شاهکار کرد و معجزه کرد که اون مردمی که 180 درجه از اون طرف بودن رو برگردون درست 180 درجه در جهت انسانی، یعنی اون بربریت و توحش و اون قتل و غارت و خونریزی، اون چی که در عرب سنت شده بود، اون درست جاش داد به صمیمیت و به اخوت و به صفا و به معنویت گرایی، و این کار بسیار بزرگی بود. و نکته دوم این که حالا هنوز که دنیا تموم نشده، اینها مقدمه هست، اینها مقدمه چینی کردن برای اون آخر الزمان که وارث همه این امور خواهد آمد و اون جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، و اون وقت خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق مردم دیگه به کمال میرسند و در راه هستند. و گرچه در گذشته خب به لحاظ کمی حق با ایشونه. و نکته سوم همینه که خب ما نباید همش رو کمیت نگر باشیم، باید کیفیت نگر باشیم. آیا می‌ارزید که خداوند فقط برای پیغمبر اسلام، اگر ما فرض کنیم که در بین همه موجوداتی که خدا خلق کرده، زمین و آسمون و همه انسان‌ها و جن و اینها، فقط یه پیغمبر اسلام خلق شد و این راهی که سپری شد رو طی کرد، آیا می‌ارزید؟ جوابش اینه که بله، برای پیغمبر اسلام می‌ارزید که خداوند زمین و آسمان و فرشتگان و عرض کنم جن و همه، یعنی آدم رو خلق کنه، آدم فرزندانی داشته باشه تا مثلا در نسل فرض بفرمایید که 60-70مش یا 100مش که 100 ظاهرا نزدیکتر به واقع هست، در نسل 100م حضرت آدم یه چنین شخصیتی پیدا بشه و به اون عظمتی برسه که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میارزید؟ پاسخش اینه که بله. پس ما نباید به کمیت ها نگاه بکنیم، بگیم خب دنیا رو که نگاه میکنیم میبینیم به لحاظ آماری اکثر چنینن، نه به لحاظ کیفی نگاه کنید، خواهید دید که کیفیت انسان ها جاییست که فرشته ها رو به تعجب وامی داره. یعنی عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام، انسانیت علی ابن ابی طالب و اون فضائل معنوی علی ابن ابی طالب فرشتگان رو به تعجب وامی داره و فرشتگان سر تسلیم فرود میارن و میفهمن که اون پیشنهادی که میکردن، سوالی که میکردن درست نبود، که خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. با مشاهده وضعیت امیرالمؤمنین و با مشاهده عبادت‌های امیرالمؤمنین فرشته‌ها پی به اشتباه خودشون بردن. بنابراین اگر به لحاظ کیفی نگاه بکنیم، ما عرض بکنیم خدمت این خواهر که نه، نظر شما به این شکل درست نیست. بله به لحاظ کمی حق با ایشون، کمیت اونها بیشتره. دو سه نکته دیگه هم در اون سوال قبلی، در اون پاسخ قبلی گفته بودیم که اجازه بدید تکرار نکنم.
خواهش من. حالا این عبارت ایشون هم جناب استاد محمدی چقدر دقیق هستش که چرا خداوند انسان را برای درک و پذیرش حقیقت اینقدر ضعیف خلق کرده؟ واقعا انسان‌ها حتی در قدرت و اون قوه، حالا به تعبیر دیگه، ضعیف هستن در درک حقیقت، یا خودشون شکوفا نمی‌کنن اون استعدادهای درک کردنشون رو؟
راه رسیدن به حقیقت برای اکثر انسان‌ها بازه.
بله.
یه عده هستن که اونها در استضعاف به سر می‌برن، اونها راه رسیدن به حقیقت رو ندارن، چون خداوند اونها رو هم تکلیفشون رو مجزا قرار داده. بله. از اونها مؤاخذه نمی‌کنه چنان که از دیگران مؤاخذه می‌کنه. اما اکثر انسان‌ها راه دریافت حق براشون بازه. یک عقل درون دارن که اسمش، یک پیغمبر درون دارن که اسمش عقله، یک عقل برون دارن که اسمش پیغمبرانی است که خدا فرستاده، که 124,000 پیغمبر فرستاده، یک فطرت الهی دارن که از درون به سمت حق گرایش دارن، از درون خداجو هستن، فضیلت خواه هستن، همه اون چیزی که انسانیتشون اقتضا میکنه بذرهاش در نهادشون، در نهاد همه انسان ها ریخته شده. کل مولودن یولد و علال فطره، که این روایت از پیغمبر نقل شده، یا فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله اللتی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق. بنابراین هم در درون، یعنی هم فطرت عقل انسان، انسان رو به خدا، خداشناسی رو برای انسان مطرح میکنه، هم فطرت دل انسان، خود خداگرایی رو برای انسان مطرح میکنه و حقیقت جویی و عرض کنم که فضیلت خواهی رو برای انسان مطرح میکنه، هم پیامبران بیرونی هستن، که عقلهای بیرونی که پیامبران الهی باشن، علما هستن و حجتها و آیات الهی، اینها انقدر تعدادشون زیاده که کسی بخواد دنبال حقیقت باشه حقیقت رو پیدا میکنه. بله اگر بگیم که انقدر خداوند باید تابلو نصب میکرد، انقدر باید علامت نصب میکرد که انسانها چشم و گوش بسته و بدون اختیار مسیر رو تشخیص میدادن و صاف همه میرفتن تو بهشت، چون این پیشنهاد نوعا به این برمیگرده.
درسته.
میگن انقدر معجزات زیاد میشد، انقدر عرض کنم که انسان طوری خلق میشد که دیگه همه برن تو بهشت. خب اون دیگه انسان نبود.
درست.
اون فرشته بود. اما اگر بناست انسان باشه و اختیار داشته باشه و سر دوراهی ها باشه و نمیدونم غرایز باشه و یعنی هم غریزه باشه، هم فطرت، هم عقل باشه، هم هوای نفس، در بین این کشمکش های بین عقل و هوای نفس که انسان به اون کمال انسانیش میرسه. وگرنه اگه یک راه اتوبانی که هیچ پیچ و خمی نداشته باشه، اون دیگه رانندگی مشخص میشه که راننده هزینه نیست. راننده اونجا مشخص میشه که پیچ و خم باشه، دست انداز باشه، سر بالای سر. انسانیت انسان اونجا مشخص میشه که امکان انحرافش باشه، هم شیطان باشه هم فرشته، و او پاسخگو پاسخ فرشته ها رو، پاسخ مثبت به فرشته ها بده. اگه اینجوری بود خب اون انسانیت واقع حاصل این که اگر کمال نهایی انسان رو میخوایم جز از همین مسیر، از مسیر اختیار رو، از مسیر این پیچ و خم ها به اون به اون کمال نهایی نمیرسید. بله خدا میتونست انسانی خلق کنه که غریزش یا نباشه یا خیلی ضعیف باشه، انقدر هم تابلو نصب کنه که 99% انسان ها منحرف نشن به مقصد برسن. میرسیدن به مقصد، اما چه مقصدی؟
بله
اون مقصد ارزش داشت یا این مقصد فعلی؟ پاسخ اینه که این مقصد فعلی ارزش داره.
پس این انسان از اون جهت قدرت فکری و قدرت حالا دل که اگر درست تربیت بشه بسیار بسیار فراتر از اینی که معمول مونده میتونست
نوع انسان ها راه رو پیدا میکنن.
بله
به جز مستضعفین که از اونها هم خداوند انتظار نداره که تو راه باشن. نوع انسان ها با همین علامت هایی که خدا نصب کرده با همین مقدار، عرض کردم میشد علامت بیشتر باشه اما اختیار ضعیف میشد، هرچی که علامت ها بیشتر میشد اختیار انسان کمتر میشد، ولی با این مقدار علامتی که نصب شده این مقدار کافیه که انسان های حق جو به حقیقت برسن.
درست، منظورم بیشتر رو این نکته است جناب استاد محمدی که الان همه انسان ها این توان درشون هستش که یک عارف بزرگ بشن اگه درست تحت تربیت خودشون رو قرار بدن، بتونن از جهت عقلی خودشون رو رشد بدن. حالا استعدادها یک بحثه، ولی بوعلی اگر نمیرفت سر کلاس خودشو در معرض اساتید قرار نمیدادش که اون قدرت بوعلی بودنش بروز نمیکردش، که به تعبیر حالا بهمنیار نمیدونم چه یا کدومی که از شاگردان، اگر شرایط رشد برای همه انسانها فراهم میشد بوعلی دیگه تک نمیموند بین فیلسوفان ما. منظور تو این قسمت که ایشون میگه خلق انسانها ضعیف بوده، این خلق ضعیف نیست به اون صورتی که ایشون داره تعبیر میکنه، بلکه اون قدرت و قوه رو نپروروندیم ما، چه از جهت دل چه از جهت
عقل. راه بازه، یعنی هم در درسته. درون ما راهنمایی داریم هم بیرون.
بله
الا اینکه این راهنمایی ها ایشون میخواد بگه کمه،
درسته
میشد قوی تر باشه، بیشتر باشه که همه به مقصد برسن. عرض میکنم در اون صورت دیگه اون انسان انسان نبود، اون کمال دیگه این کمالی نبود که الان ما داریم تعریف میکنیم و به انتظارش هستیم. بله.
سوال دوم ایشون مربوط میشه به برنامه تا جمعه ظهور که از اونجا باید دنبال کنن بحث رو. اما سوال سوم خانم منیر خوشکو، ایشون گفتن که در همین برنامه اشاره شده که امام زمان علیه السلام همچون خورشید پشت ابره، تشبیه به این مسئله شده که همیشه هم این مثال تکرار میشه به نظر ایشون. حتی من خودم به این مثال در موردشون یقین دارم و کاملا میفهمم. خواهش میکنم مصداق عملی و ملموس این مثال را در مورد هدایت به امر بفرمایید، که چند اصطلاح رو شما باید توضیح بدین جناب استاد محمد، هدایت به امر چیه و این مقدار خود این مثال.
نکته اول که عرض میکنم که این مضمون فرمایش این خواهرمون در روایات اومده، در روایات حضرت تشبیه شده به خورشید پشت ابر، بنابراین اگر تکرار میشه در زبان علما این از خودشون نیست، بلکه چون مستند روایی داره این مطلب زیاد تکرار میشه که حضرت رو، و واقعا هم همینطوره، یعنی از نظر واقعیت هم اگر خورشید نباشه موجود زنده بر روی زمین نخواهد ماند، اما حالا خورشید باشه ولو پشت ابر حیات در زمین جریان داره. امام زمان اگر نباشه زمین اهلش رو فرو میخوره، زمین تحمل نبود امام زمان رو نداره و موجودات زمینی، اما امام زمان علیه السلام باشه حیات در زمین جریان داره، هستی در چون مجرای فیض وجود داره. ولذا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، حالا ولو که پشت ابر باشه، بله وقتی پشت ابره از بخشی از وجودش مردم محرومند، از اون اشعه طلایی رنگ خورشید مردم محرومند، اما نورش هست یعنی زمین رو روشن کرده، حرارتش هست یعنی زمین یخبندان نیست، خواص دیگه خورشید هست، فقط همون اون خاصیتشه که اونم به خاطر ابرهایی است که از خود مردم جلو این خورشید رو گرفته. این راجب این کیشون فرمودن که چرا تکرار میشه، عرض بدونن که هم مطلب هم چنان کیشون هم تایید کردن که همینطور هست و همین که مستند روایی داره. اما این که ما بخواهیم این مثال رو با هدایت به امر منطبق بکنیم، اولین سوال ممکن برای اکثر شنونده های ما این باشه که خب این هدایت به امر چی هست؟
بله.
که بنده اول این هدایت به امر رو توضیح میدم، بعد یه مثال میزنم که خواهرمونم که دبیرن برای طرح این بحث تو کلاساشون این مثال من فکر میکنم خیلی مفید باشه. اما هدایت به امر از دو کلمه درست شده، یک کلمه هدایت، یک کلمه امره، که هر دو باید مشخص بشه که منظور چیه. هدایت خب معناش روشنه، ولی دو نوع هدایت به یک اعتبار، به اعتبارهای مختلف هدایت انواعی داره. مثلا هدایت تکوینی داریم، تشریعی داریم، هدایت عامه داریم، هدایت خاصه داریم و همینطور. به تعبیر این، به اعتبار این که اون هدایت کننده فقط آدرس بده، راهنمایی بکنه یا نه، طرف رو دستش بگیره به مقصد برسونه. هدایت دو نوع داریم. به اولی میگن ارائه طریق، به دومی میگن ایصال الی المطلوب. اون که آدرس نمیده بلکه دست طرف رو میگیره میبره به مقصد میرسوندنش، به این میگن
ایصال
الی المطلوب. هدایت امام از این نوع هدایته، غیر از هدایت پیامبر هست. پیامبر ارائه طریق میکنه، اما اگه پیغمبری امام نباشه دیگه کار نداره که حال طرف مقصد میرسه یا نمیرسه. امام به لحاظ شأن امامتش به مطلوب میرسونه اون گم شده رو. امر در قرآن به سه معنا به کار رفت، البته معانی متعددی داره که شاید در 15 تا معنی برای امر گفته شده. یه امر معنی فرمانه، امر یعنی دستور داد که جمعش هم اوامره. یک معنای امر معنای کاره، معنای شأنه که جمعش امور میاد، میگن مثلا امور مملکت دست کیه، یا میگن که مثلا امر رهبر چنین است. اون اولی جمعش اوامر میاد، دومی جمعش امور میاد. مفهوم سوم امر که در قرآن و در روایات مخصوصا در دعاهای ما زیاد بهش عنایت شده، امر یعنی موجودی که دفعی باشه، موجودی که مجرد باشه، موجودی که زمان و مکان و محدودیت‌های مادی رو نداشته باشه. در مقابلش کلمه خلقه. خلق یعنی موجودی که مقید به زمان و مکان هست و امر یعنی موجودی که زمان و مکان این چیزها نداره. با این توضیحاتی که دادم هدایت به امر میشه نوعی هدایت معنوی که نه محدودیت زمانی داره نه محدودیت مکانی. در آن واحد امام قادر است که میلیون‌ها انسان رو بدون اینکه نیاز به زمان داشته باشه، بدون اینکه محدودیت مکانی داشته باشه، در آن واحد به مقصد برسونه. حالا مثالی که عرض کردم مطلب رو روشن‌تر میکنه. شما مثلا اگر مثلا اینجا یک قطب نما باشه، یک قبله نما باشه، به طور طبیعی جهت عقربه این قطب نما در جهت شمال جنوب قرار میگیره دیگه، یعنی اون
بله
اونجایی که کلمه ان نوشته شده به سمت شمال قرار میگیره و اون که اس نوشته شده به سمت جنوب. چرا این حالت اتفاق میفته؟ چون این عقربه که فلز هست خاصیت مغناطیسی داره، خاصیت آهنربایی داره. وقت دو قطب این عقربه توسط دو قطب زمین که اونها هم حوزه مغناطیسی قوی در دو قطب زمین هست جذب میکنن. منتها قطب جنوب زمین قطب شمال این عقربه رو جذب میکنه و برعکس. موقع علامت گذاشتن برعکس علامت میذارن. اون قسمتی از عقربه که به سمت جنوب جذب میشه در این حال که شمال هست کلمه جنوب، قطب جنوب قرار میدن و برعکس. طوری که هر کس که نگاه میکنه خیال میکنه که این واقعا اون جهت شمال عقربه، خیال میکنن که واقعا شمالشه در حالی که جنوبه، چون جذب به شمال زمین شده. خب این همه دنیا این اتفاق میفته. اگر در آن واحد 1,000,000 قطب نما در دنیا باشه، همه در همین جهت قرار میگیرن، چون اون حوزه مغناطیسی قطبین زمین این رو جذب کرده. هدایت به امر یه چنین وضعیست. امام یک حوزه قوی هدایتی رو در همه عالم پراکنده کرده. هر دلی که خاصیت آهنربایی داشته باشه، هر دلی که خاصیت دل بودن و انسانیت داشته باشه، جذب به اون حوزه هدایتی امام میشه و توسط امام هدایت میشه به سمت خداوند متعال. این تصرف معنوی در دلها و این هدایت معنوی دلها که نه زمانمنده، نه مکانمنده، نه محدودیت های ماده رو داره، اینو اصطلاحا هم بهش میگن هدایت به امر امام. و این کلمه هدایت به امر هم از قرآن گرفته شده. یکی در سوره سجده به ذهنم میرسه که شاید آیه 24 سوره سجده باشه، یکی هم در سوره انبیا، باز تصور میکنم آیه 73 سوره انبیا باشه، که در اونجا کلمه یهدون به امرنا اومده و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این کلمه هدایت به امر رو از اون آیات گرفتن. خب با این توضیح که عرض کردم روشن شد که مفهوم هدایت به امر چیه. اون هدایت معنوی غیر محدود به زمان و مکان امام که همه فضای عالم رو گرفته. بر این اساس اگه بخوایم این هدایت به امر رو منطبق بکنیم بر خورشید، کار خوبی است. یعنی انطباق خوبی است، چون خورشید هم در آن واحد اقلن در بخشی از زمین هست. اینجوری نیست که اگر خورشید اینجا باشه مثلا در تهران نباشه، در شیراز نباشه. هم شیراز از خورشید الان استفاده میکنن و میبینن، هم ما اینجا در قم میبینیم. یعنی بدون اینکه نیاز به زمان یا مکان باشه، یعنی مکانی دون مکانی بخواد خورشید رو محدود بکنه، این مثال خوبی است. این توضیح رو هم عرض بکنم خدمت این خواهر و همه شنوندگان که در اون مثال اول که من زدم، اگر مثلا 1,000,000 عقرب هم که در آن واحد بخوان در زمین وجود داشته باشن، اینجوری نیست که جذب یکی مانع جذب دیگری باشه. در هدایت عادی اینجوری نیست. شما بخواید یک نفر رو الان هدایت بکنید، این هدایت یک نفر مانع از این میشه که شما بخواید دومی رو هدایت بکنید. یعنی محدود میشید شما به همون یک نفری که داری براش آدرس میگی. اما در نوع هدایت به امر اینجوری نیست. در آن واحد میشه میلیون ها میلیارد ها انسان رو یک جا هدایت کرد، چنان که در آن واحد یک بار میلیون ها انسان میتونن از خورشید بهره بگیرن، استفاده بکنن و راهنمایی بشن. حاصل این که بله، مثال خوبی است، منتها مثالی که من عرض کردم یه مقدار گویاتر و روشن‌تر هست. انطباق هدایت به امر امام بر خورشید بودن امام مشکلی نداره، الا اینکه یه طرف زمین رو فقط میشه این مثال رو زد، اون طرف زمین دیگه سرش بی کلا میمونه. در این طرفی که خورشید هست مثال خوبی است.
بله، اما سوال بعدی ایشون جناب استاد محمدی اینه که ایشون میگن
این نکته رو من عرض کنم در تتمیم مطلب، که همونطور که عرض کردم بحث مفصلی است، مخصوصا بحث هدایت به امر تخت سیاه میخواد و نوشتن و شقوق مختلف مسئله رو باز کردن. ما دیگه تلاش کردیم که خلاصه تر این مطلب انشالله در حدی که اقلا برادران و خواهران دبیر و کسانی که این بحث در کلاس ها تدریس میکنن، من فکر کنم برای اونها مفید باشه.
بله، پس این بحث در کتاب های درسی هم اومده.
در کتاب درسی هم اومده. بله.
بله، ایشون اشاره به یه برنامه ای میکنن که در اون برنامه در مورد تجسم اعمال اشاره مختصری شد. آیا این برداشت درسته که من دارم؟ در آخرت ما در متن زندگیمان، البته با باطن عملمان، بدون محدودیت زمانی و مکانی به سر خواهیم برد. این برداشت از تجسم اعمال درسته؟
البته برداشت ایشون خودش نیاز به توضیح داره که مرادش چیه. این که از کنم در باطن عمل خودمون هستیم.
بله.
اگر مرادش اینه که عمل ما دو چهره داره، یه چهره دنیوی داره، یه چهره واقعی و ملکوتی، که گاهی بعضی افراد هستن که ملکوت اون عمل رو در همین دنیا میبینن، بعضی ها نمیبینن. مثلا فرض فرمایید که اگه کسی اموال یتیم رو به ظلم متصرف بشه، چهره دنیایش اینه که یه مقدار پول، مثلا ثروت، زمین، ملک، اینها رو ایشون تصرف کرده، مالک شده، این چهره دنیایشه. اما حقیقت این کار این نیست، بلکه حقیقت این کار اینه که انسان آتشی رو یا کانون آتشی رو فرو ببره، ببلعه، که این کانون به زودی شعله ور خواهد شد و همه هستی انسان رو خواهد سوزون. این حقیقت خوردن مال یتیم هست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اگه مرادشون این باشه درسته. یا مثلا کسی که غیبت میکنه ظاهرش اینه که یه سخنی است و دنبال یه نفر صحبت میکنه و یه نفرم گوش میکنه و فضا به این شکله، یعنی از نوع قوله، گفتن و شنیدنه. اما ملکوت غیبت این نیست. ملکوت غیبت خوردن مردار برادر مرده هست. یعنی تنفر آورتر از این دیگه شاید چیزی در دنیا نباشه. اصلا خود مردار خوردنش ولو گوسفند چاقم باشه تنفر آوره. حالا این مردار آدم باشه به توان دو میشه، تنفر بیشتر میشه. برادر انسان باشه به توان سه میشه. اون وقت انسان غذاهای طیب و طاهر و غذاهای خوبم اطرافش باشه به توان چهار میشه. یعنی که تنفر به توان چهار. خب این حقیقت غیبت همین جز این چیزی نیست. ولی لذا گاهی در همین عالم پیغمبر نشون داده حقیقت، یعنی ملکوت غیبت رو به اون غیبت کننده نشون داده. اگر مرادشون این باشه بله، اون وقت تو جهنم چی انسان اذیت میکنه؟ عذاب انسان چیه؟ همین سخن. منتها دیگه سخن نیست اونجا، همین ثروت. منتها اونجا دیگه زمین نیست، ملک نیست، آتشه. اگر مرادشون این باشه بله، حق با ایشون.
بله، سوالاتشون جناب استاد محمدی خیلی زیاده. از اون برم ما فراوان سوالات کتبی و تلفنی داریم، ولی خب چون سوالات خوبیه شاید برای دیگران هم، عزیزان شنونده دیگر هم مفید باشه که این بحث ها رو بشنوند. سوال چهارم ایشون اینه که مدتی پیش از رادیو معارف شنیدم گاهی زلزله ها بلای آسمانند، ولی زلزله ها اغلب در روستاهای خسارت جانی و مالی به بار میآورند که گناه در آن کمتر از شهرهای بزرگ است و مردم آسیب میبینند. این چجوری قابل توضیحه؟
البته اگر از این برنامه پخش شده یک جهت گفته نشده که فقط گفته باشه که بلای آسمانی است، بلکه این امور فایده ها و جهات متعددی دارند.
بله،
یکیش اینه که خب افراد متنبه میشن. یه حقیقت است که وقتی که از این بلاهای آسمانی در یه نقطه واقع میشه، هم اون نقطه هم مردم اونجا متنبه میشن و متحول میشن، هم جاهای دیگه. این یه حقیقت است. اما خب وقتی که آتش که اومد در دنیا تر و خشک با هم میسوزونه. منتها اونایی که بیگناه هستن خداوند بهشون عوض میده، اونایی که گناهکارن که خب نتیجه عملشون. بنابراین اگر زلزله اومد خب به عنوان یک سبب، به عنوان یک علت، معلول خاص خودشو خواهد داشت که ویرانی و چیزهای از این قبیل باشه. ممکن این وسط عده بیگناه هم لطمه ببینن و زحمت به زحمت بیفتن، اونها رو خداوند بهشون عوض خواهد داد. اما تنها فایده زلزله این نیست.
بله،
بلکه فایده های متعددی داره. از جمله این که خب فایده باعث میشه که انسان به تلاشش بیفزاید و نتیجهش بشه علم و عرض کنم همون تکنولوژی که ایشون اشاره کرده. اگر بیماری ها نبودن علم طب با همه طول عرضش نبود. و یه نتیجه اینه که به هر حال بشر بیاد از این انرژی قوی این انرژی رو مهار بکنه. حالا تا حالا بشر نتونسته، اما میتونه علمش رو دنبالش باشه که ما بیاییم انرژی زلزله رو کنترلش کنیم، مهارش کنیم. مثل سیل، قبلا سیل چیکار میکرد؟ چقدر ویرانی ایجاد میکرد؟ الان بشر میتونه سیل رو کنترل بکنه، پشت سد و از انرژیش و از آبش و از بحرهای دیگه که داره استفاده بکنه. زلزله هم حقیقت زلزله چیزی جز یک انرژی قوی نیست. خب بشر میتونه تلاش علمیشو در این راستا قرار بده که بتونه از این نیرو استفاده بکنه در مسیر خودش. اما این که گفته شده که این بلاها نتیجه گناهان هست، این درسته. واقعی اینه که اینها با اعمال انسانها بی ارتباط نیستن. اما همونطور که اول عرض کردم، گاهی ممکنه که یک جامعه ای اکثرشون مرتکب بعضی از اعمال خلاف بشن، اون وقت خداوند بخواد برای اینکه اینها رو متنبه بکنه یا حتی برای اینکه عذابشون بکنه، چون گاهی زلزله و سیل در دنیا جنبه عذاب داره، این عذاب دنیاست، عذاب آخرت هم به قوت خودش باقی است. اما در کشور، در جوامع ایمانی اینجوری نیست، نوعا برای تنبه و بیدار کردنشون از خواب هست. خب هم اونها بیدار میشن و همین که وقتی زلزله که اومد عده زیادی خب ممکنه که این وسط از بین برن و بعضیشون هم گناهکار نباشن، بعضیشون هم در اون وضعی که در جامعه پیش اومده دخالتی نداشته باشن، ولی سببی است و مسبب خودش رو خواهد داشت. نکته دیگه که راجع به زلزله باید عرض بکنم اینه که این که روستاها رو بیشتر از بین میبره و عرض کنم که شهرها و خونه هایی که مستحکم رو از بین نمیبره، این هم باز ما میدونیم که خداوند متعال در این حال که حالا سبب ها هست و سبب ها هم اثر خودشون میکنن، ولی به هر حال اون کسانی که بناست نجات پیدا بکنن و اون کسانی که بناست خسارت نبینن، اونها هم خداوند نجاتشون میده به هر حال. که البته این هم یه بحث دیگه است که باز نیاز به عنایت بیشتری داره، که خیلی از وقتا دیدیم که یه خونه کلش خراب شده و کل افراد مردن و یک نفر زنده مونده.
درسته.
برعکس مثلا یه شهری است که هیچ کس زلزله آسیب نرسونده جز یک نفر. اینا مسائلی است که حالا دیگه باز نیاز به بحث بیشتر. بله.
نمونه هایی بوده تو همون زلزله رودبار جناب استاد، که حالا به قول شما الان بحثش اینجا نیستش، که یک خانواده به دلیلی از ده مجبور شدن شب برن بیرون دنبال چیزی، تا از ده رفتن بیرون زلزله اومد.
درست.
و فقط اونا بودن که زنده باقی موندن. تشکر میکنیم از توضیحات شما و تشکر میکنیم از خانم منیر خوشکو که سوالاتشون زیاده، به بعضیش تونستیم اینجا پاسخ بدیم. ایشون دبیر دبیرستانهای شهید علی یاس بندرعباس هستن، با خط خوشی هم که نامه رو نوشتن. ما هم تشکر میکنیم ازشون که دیگه مجبور نبودیم خیلی تلاش کنیم که بفهمیم منظور ایشون چی هستش. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 هم که تلفن‌های آشنای شما هست. تا مجال دیگر جناب استاد محمدی، شما و همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می سپاریم.
دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش می بردش سو به سو، همراه او دل برش می بردش سو به سو. دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش می بردش سو به سو، همراه او دل برش می بردش سو به سو. در به در و کو به کو می رود و می دود، در به در و کو به کو می رود و می دود، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، در طلب یار و یار نزد وی و رو.